خدا رو شکر به همه شما سلام عرض می کنم و واقعا در این روز عالی، در این روز مقدس باید خدا رو واقعا شکر کنیم برای نجاتی که در مسیح داریم. من سالها پیش که ایمان آوردم خیلی از ایمانم نگذشته بودم، دیدم یک واعظی بر روی منبر گفت خدا رو شکر برای این که عیسی مسیح مرد. من خب یه جوری شدم، یه دفعه احساس کردم که من تا حالا نشنم به خاطر مرگ یه نفر خدا رو اینجوری شوک کرد. خب تازه از ایمانم سفر ایمان رو شروع کرده بودم، برای همین بعد هرچه گذشت هرچه خدا فیض بخشید که بتونم با او راه برم و سفر ایمان رو ادامه بدم، فهمیدم که واقعا باید خدا رو شوک کرد، برای اینکه در صلیب بود که نجات چیه آمد، حیات اومد، جاری شد، بخشش اومد و خیلی 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 برکاتی که اصلا اینجا شاید بخوایم بگیم همه تمام شب رو باید همینطور اعلام کنیم. و این بله خدا رو واقعا شکر برای پسر خودش رو که داد برای نجات تک تک ما و ما اینجا هستیم. من خیلی فکر میکنم وقتی که این روزها فکر میکردم، مطالعه میکردم به صلیب و خیلی دوست داشتم آره برم در قبل از صلیب و در عهد عتیق نگاه میکردم به اون نشانه ها که برای آینده این کار که یه چیزی داشت انتظار میکشید برای اینکه اون اصلی نه اون واقعی تر که سایه هاش بود، نشانه هاش بود. دم چقدر قشنگ یه چیزی اینگاه به صورتی مکاشفه تدریجی داره جلو میره و ما رو داره به یک سمتی میبره. این کار احساس میکردم همینطور دارم حرکت میکنم و جلو میرم. و شاید یکی از بخشایی که خیلی خیلی شاید ما رو به تعجب وادار میکنه وقتی میخونیم خیلی شوکه کننده هست، داستان ابراهیم و پسرش اسحاق باشه که اونم داره یک چیزی رو در مورد آینده داره نشون میده و اون آزمایش سختی که ابراهیم ازش گذشت. اگر با هم باب 22 کتاب پیدایش رو نگاه کنیم، ها از من آیاتی رو میخونم از آیه 1 تا آیه 18 و میدونم خیلی ها در مورد این میدونیم، شاید شنیدیم موعظه ها، تعالیم، ولی هیچ وقت این شاید بگیم شوکه کنندگیش از دست نمیده که چطور خدا میتونه درخواست اینجوری داشته باشه. نه، و اینطور نویسنده پیدایش میگه: و اما ایامی چند پس از این وقایع خدا ابراهیم را آزموده بدو فرمود ای ابراهیم. پاسخ داد لبه گفت پسرت را که یگانه پسر توست و او را دوست می‌داری، یعنی اسحاق را برگیر و به سرزمین موریا برو و او را در آنجا بر یکی از کوههایی که به تو خواهم گفت چون قربانی تمام سوز تقدیم کن. پس صبح زود ابراهیم برخواسته الاغ خود را زین کرد، دو تن از نوکران خیش را با پسرش اسحاق برگرفته، هیزم برای قربانی تمام سوز شکست و به سوی جایی که خدا به او گفته بود روانه شد. روز سوم ابراهیم چشمانش را برافراشت و آنجا را از دور دید. آنگاه به نوکرانش گفت: شما همینجا نزد اولاغ بمانید تا من با پسر بدانجا برویم و پرستش کرده نزد شما بازاییم. ابراهیم هیزم قربانی تمام سوز را برگرفته بر پسر خیش اسحاق نهاد و آتش و چاقو را به دست خود گرفت. هر دو با هم می رفتند. اما اسحاق به پدرش ابراهیم گفت: پدر. پاسخ داد: بله پسرم. گفت: این از آتش و هیزم، ولی بره قربانی تمام سوز کجاست؟ ابراهیم پاسخ داد: پسرم، خدا بره قربانی را برای خود فراهم خواهد کرد. پس هر دو با هم می رفتند. چون به جایی که خدا به ابراهیم گفته بود رسیدند، او در آنجا مذبحی بنا کرد و هیزم بر آن چید و پسرش اسحاق را بسته او را بر مذبح روی هیزم گذاشت. آنگاه دست دراز کرد و چاقو را گرفت تا پسر خود را ذبح کند. اما فرشته خداوند از آسمان وی را ندا در داد: ابراهیم، ابراهیم. پاسخ داد: لبیک. فرشته گفت: دست بر پسر دراز مکن و کاری با او نداشته باش. اکنون می دانم که از خدا می ترسی، زیرا پسرت آری یگانه پسرت را از من دریغ نداشتی. ابراهیم سر بلند کرد و پشت سرش قوچی را دید که با با شاخهایش در بوته‌ای گرفتار شده بود. ابراهیم رفته قوچ را گرفت و آن را به جای پسرش چون قربانی تمام سوز تقدیم کرد. پس ابراهیم آن مکان را خداوند فراهم خواهد کرد نامید و تا امروز نیز گفته می شود بر کوه خداوند فراهم خواهد شد. فرشته خداوند بار دوم ابراهیم را از آسمان ندا در داد و گفت خداوند می فرماید به ذات خود سوگند از آنجان که این کار را کردی و پسرت را که یگانه پسر توست دریغ نداشتی، به یقین تو را برکت خواهم داد و نسلت را همچون ستارگان آسمان و مانند شنهای کناره دریا کثیر خواهم ساخت. نسل تو دروازه های دشمنانشان را تصرف خواهد کرد و به واسطه نسل تو همه قوم های زمین برکت خواهند داد. داستان عجیبی، یعنی هر بار میخونیم چه درخواستیه؟ چی خدا میخواد از خودش نشون بده؟ از شخصیت خودش؟ خیلی ها میتونستن اینو بخونن و گیج بشن که چطوره این رفتارهایی که خدا نشون میده، نه؟ از یک جا این معجزه پسر رو به او میبخشه ولی از یک طرف درخواست میکنه که اون پسر رو باید به من برگردونی، او رو ذبح کنی. شاید برای جهان امروز هم این خیلی داستان خیلی خشن و همچین بیرحمانه باشه، نه؟ که همچون درخواست و این چی؟ میگم این خدا از خودش چی میخواد نشون بده؟ چقدر اینجا سوالات در مورد شخصیت خود خدا پیش میاد. من چند روزی که کتاب یه کتاب نگاه میکردم با یه خانم نویسنده به اسم جویس بالدوین هست که نویسنده کتاب های تفسیری الهیاتی در لندن و بریستول بودشون تحصیل کرده، سال 1995 فوت کرد، در لندن بایبل کالج هم مثل که مسئولیت هایی داشته و کتاب های تفسیری نوشته. وقتی تو تفسیر کتاب پیدایشش به پایان تفسیر باب 22 میرسه یک پاراگرافی داشت که خیلی قشنگ بود. من اصلا برد سمت این که اصلا پیامم روی این گفته ایشون چیه بذارم. میگه که ایشون میگه که روایت کتاب پیدایش از امتحان سخت ابراهیم در قربانی کردن فرزندش شبیه اولین طرح یک هنرمند بزرگ است. هنرمندی که شاهکاری در ذهن دارد. طرح با مداد در جای خود کامل است و بی نقص، اما نقاشی نهایی بسیار فراتر از آن طرح اولیه می رود. هرچند در هر دو می توان دست همان هنرمند را تشخیص داد. قرنها بعد روزی بر تپهی به نام جلجتا آن شاهکار در تمام شکوهش کاملا آشکار شد. خیلی قشنگ. یعنی ایشون خانم خدا را به یه نقاش ماهری تشبیه کرده. اینجا میبینید که داستان چقدر خشنه. بعد ایشون خدا را یک هنرمند داره معرفی. که انگار که بخش‌های کلام اون مثل یه تابلویی که مرتب قرن‌ها استاد هنرمند داره چیه؟ همچنان نقاشی میکنه. خیلی وقایع رو داره چیه به زیبایی ترسیم میکنه. شاید از همون قبل از باب 22 بگیم ایشون میگه که شروع میشه. آره شروع میشه از بابهای 11 و 12 که خدا با ابراهیم عهد میبنده، نه؟ یه دفعه ما ابراهیم میشناسیم یه دفعه، نه؟ و همینطور انگار این داستان جلو میره و چقدر به نظرم قشنگ بودیم. زیباست، نه؟ خدا مثل یک هنرمند بزرگ. و چقدر این تشبیه زیبا در درک کتاب مقدس به ما کمک میکنه. هر هنرمند بزرگی شاهکارش رو به یک باره خلق میکنه. زمان میبره. اول یه طرح ساده ایه. ولی این طرح چیه؟ یه خطوطی هست. اصلا شما نمیدونید چیه. اینطور در هم بر هم یه چیزی اونور اومده روی صفحه چیه با مداد، نه؟ شروع میکنه اینو و سایه هایی هست اونجا خیلی ولی مبهمه. ما نمیتونیم تفسیرش کنیم اصلا چیه. چیزی نمیتونیم ازش در بیاریم که بخوایم به یکی بگیم، نه؟ اما تو دل همون طرح نپخته و خام یه تصویری نهفته است، پنهانه. فقط میدونه. هیچ کسی دیگه نمیدونه که چی این هنرمند میخواد چیه بکشه. و ابراهیم رو ما میبینیم در اواخر باب 11 و 12 وقتی شروع میشه این، شاید بگیم این نقشه خدا از طریق ابراهیم به صورت یک طرحی داره کشیده میشه، وارد کتاب مقدس، وارد صحنه کتاب مقدس میشه. مردی که از یک منطقه به اسم اور کلدانیان با گذشته معمولی، با یه ایمان چیه نپخته، با یه آینده نامعلوم، فکر کنید اینا پرونده خیلی خوبیه برای انتخاب یک نفر برای یک داستان بزرگی که در پس اون قرار داره، شاید نه، اما خدا در اون طرحی میبینه که هیچ کس نمیبینه. همونطور که نقاش در یک خط ساده میتونه آینده تابلو رو ببینه که به کدوم سمت داره میره، خدا در ابراهیم شاید از همون موقع میتونست اون پدر ایمان رو چیه ببینه. ابراهیم در شروع رابطش با خدا اطاعت عجیبی از خودش بروز میده، اعتماد عجیبی داره و البته شکست های عجیبی هم داره، اما نقاش از او دست نمیکشه و نقاشی رو کنار نمیگذاره، قلمو رو با شدت بیشتری اتفاقا چیه به حرکت در میاره. وقتی جلوتر میرید قشنگ شما احساس میکنید که چیه این لایه های رنگ که انگار روی چیه، روی این بومی که هست داره هی قوی خودش رو نشون میده. چرا؟ چون که هنرمند داره خستگی ناپذیر ادامه میده. شما صحبت از عهد میشنوی، نه؟ از وعده ها، از سفرهایی که او داشت، از جایی که قحطی شده بود، نه؟ از شکست ها، از وعده زمین، از وعده نسل، از تغییر اسم، از آزمایش های کوچک و بزرگی که او داشت و حتی لغزش هایی که او بعضی موقع از خودش داشت. هر کدوم ضربه ای از قلموی هست که خدا داشت چیه از این مرد نقش میکرد و نقشی که او داشت در آینده که برای او در نظر گرفته بود. یه تصویری در حال شکل‌گیریه تا به باب 22 میرسه، جایی که نقاشی یه جوری احساس میکنید که یه چیزای تیره اونجا هست، ترس انگاز هستش، سایه‌ای که در نگاه اول شما میبینید. اگه شما به این تصویری بسازید از این باب 22 به نظر چیه ترسناک و شوکه کننده است. و اما بدون اون نمیشه، انگار خدا به عنوان هنرمند تشخیص میده که چیه، بدون این نوکشیدن عمق به وجود نمیاد، یعنی چیزی رو هنوز نشون نمیده در این شخص. و خدا از ابراهیم میخواد، همونطور که خوندیم، که پسرت رو چیه که دوستش داری بر مذبحی بر کوهی به نام موریا قربانی کن. همه چیز با مرگ این فرزند به خطر میاد، اصلا از بین میره خیلی چیزایی که خود خدا گفت، عهد، وعده، برکت ابراهیم به ملت‌ها، داستان نجات. ولی با این حال چیه؟ با این حال این نقاش آسمان رو دعوت می‌کنه که یواش یواش چیه به طور دقیق‌تری در این نقاشی نگاه کنیم. این داستان در عمقش ممکنه شما بگید خیلی خشنه، ولی خیلی خیلی رابطه‌هایی که داره نشون میده، داستان نشون میده از چیه؟ از محبت و عشق و قربانی تو این هست. از اعتماد و اطاعت میگه. داستانی که عجیبه، نه؟ از سردرگمی میگه، از اون قلب پر از خلوص اخلاصیه که ابراهیم داره، از بخشیدن میگه و از دریافت کردن میگه، از وفاداری و پاداش داره با ما صحبت میکنه. بابی که چیه؟ خیلی شاید بگیم سوال در موردشه، ولی خدا میخواد چیکار کنه؟ خدا این آزمون را آورده برای ابراهیم تا نشون بده که چه ایمان و اطاعتی در این مرد. خدا موقعیت‌های ما رو روبرو می‌کنه که اون چیزی که در ما هست رو آشکار کنه، بیرون بکشه از این مرد، نه؟ این ایمان مگه دیدنیه؟ و ایمان رو می‌تونی ببینی؟ یه نفر بگه یه ایمان خوبی داره، هنوز امتحانی نشده، هنوز ظهور بگیم تجربه نشده، خیلی ممکنه با شک نگاه کنیم. ولی آزمون ها در کتاب مقدس برای نیست که خدا چیزی بدونه و بفهمه، بلکه برای اینه که ایمان شخص شکل بگیره، ایمان شخص آشکار بشه، ایمان شخص نمونه و سرمشقی بشه و ابراهیم نشون داد در این آزمون که خدا بالاتر از همه چیز هست. چون بعضی موقع ما این قسمت رو میخونیم و میگیم حال خدا گفت من میدانم که تو میترسی. نه نه، این نیست که خدا نمیداند، خدا عالم مطلقه. ابراهیم نمیدانست، جهان نمیدانست، من و شما امروز نمیدونستیم اگر خدا اونو در این آزمون چیه قرار نمیداد. خدا این فرصت رو داد به او که این ایمان در زمان و مکان آشکار بشه، از قوه به فعل تبدیل بشه و این گنجینه ایمان اطاعت رو از او بیرون کشید تا همه ببینن. ما امروز چرا میگیم ابراهیم پدر ایمانه؟ به خاطر اینکه تو این چالش ها خودش رو چیه نشون داد. و کی پشت این چالش ها بود؟ کی او رو بهش کمک میکرد؟ حتی با وجودی که این آزمایش ها سخت بود بهش کمک میکرد که ایمان چی از اون خامی بیاد بیرون و فرصت داشته باشه که آشکار شه. خدا پشت اون بود، خدا داره کمک میکنه چیه که همه بدونن که اینجا چقدر این ایمان عظیمه. خدا چیزی یاد نگرفت، دنیا یاد گرفت خیلی چیزها از این. نه، و توی درست در همین نقطه شاید به ظاهر سخت و تیره طرحی که داره میاد، انگار که از اونجا شما دارید میبینید یک آینده شروع به درخشیدن میکنه. و اونجا وقتی که ابراهیم میگه، پسرش از سوال میکنه همه چی هست، قربانی کجا؟ و ابراهیم با چه ایمانی خدا خود برای قربانی را فراهم خواهد کرد. شما 3 روز توی کوه راه رفتی، نه؟ ممکنه تو فکرت چقدر چیز هست که داره اذیت میشی، ولی اینجا مثل یه نوری که توی یه فضای انگار تابیده میشه، نه؟ فضایی که توش ترس و درز و سردرگمی اینا هستش، یک درخشش انگار میاد توی فضایی که بعض موقع مه هست شما نمیبینید، کمک میکنه این نور که بهتر ببینی. انگار چیه تو زمان مناسب خدا او چی رو میگه اونجا فراهم میکنه. جالبا تصادفی اون قوچی اونجا راه نمیرفت که یه جوری، نه اصلا گیر کرد، یعنی خدا واقعا نشون داد خودش گذاشته بود اونجا. و چقدر در چه زمان مناسبی، در چه مکان مناسب. یواش یواش وقتی عمیق‌تر میشیم میبینیم خدایی که در باب 22 به نظر خدای خیلی بی‌رحمیه، نه؟ به خواسته عجیبی داره، داره اتفاقا خودش قهرمان این باب هست. و چقدر ما میفهمیم که از خصوصیات خدا داریم بیشتر یاد میگیریم. کوه موریا مثل طرح اولیه یک نقاشیه، ولی سالها بعد شاهکاری در تپه‌ای به اسم جلجتا اتفاق میفته که ما امشب برای اون که اینجا جمع هستیم. شاهکار نهایی چیه؟ صلیب. ولی ریشه داره در گذشته، نه؟ نشانه هاشو داره چیه؟ تو این نقاشی این هنرمند میبینیم. پسری، پدری که پسر یگانش رو میخواد قربانی کنه. اینا همه وقتی که به صلیب فکر میکنیم برای ما خیلی روشن میشه، خیلی داریم انگار که یه تصویر داره میگه واضح داره میشه. پسری که چوب‌ها رو بر او خودش میذاره، ابراهیم میگه حملش میکرد، نه؟ ما میگیم گناهان ما رو بر خودت هم کردی، نه؟ قشنگ داره چیه خدا و خدا که قربانی رو فراهم میکنه. و در کوه موریا خدا نمیگذاره پسر ابراهیم اسحاق قربانی بشه، ولی در جلجتا خدا اجازه داد سر خودش قربانی بشه. این همون نقطه‌ای هست که اون طرحی که با مداد کشیده شده بود روی بوم تبدیل به یه شاهکاری میشه، اسم شاهکار نجات. و ما امروز این نجات رو چیه تجربه می‌کنیم. اون روز که این اتفاق افتاد جمعه بود، ما امروز درش هستیم. شاید بگیم اونجا اون نقاش آسمانی لحظاتی قلمش رو چه زمین گذاشت، چه تاریخی گذشت، زمان طولانی که از پیدایش شروع شده، چه سرگذشت هایی تو این مسیر بودن، چه آدم هایی تو این مسیر بودن، همه چیز در حال کامل شدن بود، ولی فقط خود نقاش میدونست که کی این به اوج خودش خواهد رسید. پولس رسول میگه وقتی زمان به کمال رسید خدا پسر خود را فرستاد. او میدونست اون زمان رو، نقاش میدونه که کی این نقاشی چیه تموم میشه. به قول خانم بالدوین میگه آن شاهکار در تمام شکوهش در جلجتا کاملا آشکار شد. سفری بود که از یک طرح مبهم اولیه داره شروع میشه و بعد میره به سمت یک شاهکار عظیم. خدا از ابتدا پایان رو میبینه. ببین از شخصیت خدا چه چیزهایی داره بروز میکنه. هر مرحله که قلم رو به حرکت در میاره یه چیزی داره تو این تابلو اضافه میشه. یک تصویر داره هی روشن‌تر میشه. و بعد دیدیم که چطور از همین تاریکی که به نظر میاد تو باب 22 اینجوری داره نویسنده می نویسه، ما چه اطاعت عجیبی می‌بینیم، ما چه ایمان عجیبی می‌بینیم. اینقدر که سالها بعد یعقوب در نامه خودش وقتی میخواد ایمان زنده رو تصویر کنه توضیح بده، میگه ابراهیم وقتی که پسرش رو برای ذبح اونجا برد. این ثابت شد، نه؟ این ایمانیه که زنده است، این ایمانیه که میتونه چیه اونجا عمل کنه. ولی آیا هنرمند کارش رو تمام کرد؟ تمام شد همه چیز؟ بساط رو جمع کرد و چیه؟ و کنار گذاشت. تمام شد؟ نه، او هنوز نقاشی. زندگی من و شما هم طرحی هست ناتمام در دست هنرمند آسمان. ما تمام نشده کار با ما. برای همین نقاش شاید به ما بگه چیه؟ صبر داشته. صبر داشته. خطوطی که امروز تو میبینی خیلی تیره و بیمفهومه، امروز بخشی از شاهکار فرداست. پس صبر کن. شکست ها و ناامیدی ها رو نباید زیاد بزرگش کرد، چون اونا فقط سایه‌اند. درد ها بدون دعوت تو زندگی ما و از موقع میان، ولی میتونن ما رو به عمق‌های پایداری و بلوغ بیشتر در خداوند ببرن. سکوت ها اذیتمون میکنه، ولی دیدید در نقاشی جاهایی قلمی اصلا روش نمیاد و سفید. شاید این زمانهایی که میگیم خدا کجاست، چون نمیبینیم هیچی اونجا میاد روی اون صفحه. فضاهای سفید هم برای تکمیل نقاشی لازمن. پس نگران نباشیم اگر چیه خدا سکوت کرده، چون خدا هنوز کارشو با من و شما تمام نکرده. او همون خدایی که از ابراهیم چنین ایمان شاهکاری ساخت، از صلیب نجاتی برای همه جهان آورد. این داستان به ما میگه خدا از رنج‌های ما، از سردرگمی‌های ما، از خستگی‌های ما چیزی میآفرینه که اکنون نمی‌بینی، ولی باید صبر داشته باشی. هنوز تمام نشده. خدا به ما میگه زندگیت هنوز در دست منه، شاهکار ولی در راهه، باید صبر کنی. جمعه و صلیب یا جمعه نیک روزیه که کلیسا به اوج این نقاشی خدا نگاه میکنه. اوج نقاشی رو باید ببینیم. برای همین که میگیم خدا شکر، برای همینه که عیسی فریاد زد چیه؟ تمام شد. آره، نقاشی تمام شد واقعا. به شاهکاری که از آغاز تاریخ در دل خدا شکل گرفته بود و داستان ابراهیم و اسحاق دقیقاً یه طرح شاید اولیه و یه جوری بیمفهوم شاید باشه برای شاید افرادی هم که اون موقع میخوندن، ولی همینه که ادامه پیدا کرد و این دقیقاً همون چیزیه که جمعه نیک اون رو تعریف میکنه. وعده ها انجام میشه، سایه ها به واقعیت تبدیل میشن و اونای چیزهایی که نمونه هستند به تحقق میرسن یک روزی تر زندگی ما. و همین میتونه چیه؟ گفته ابراهیم به زیبایی برای شخصیت خداست. وقتی گفت خدا خودش برای قربانی را فراهم خواهد کرد. خدا برای ما چیه؟ اون چیزی که لازم داریم فراهم خواهد کرد. وقتی اینو گفت یحیای تعمیدنده سالها بعد اومد گفت چی؟ گفت این است برای خدا که گناه از جهان برمیگیرد. این همان جمعه نیک است که داره چیه این رو برمیگیره. شاید پیام ما امروز برای هموطنانمون، برای خیلی از ما که در سختی ها فشار هستن، برای الان مردم داخل کشور، نه نگرانی ها میاد سراغ ما، ناامیدی سراغ ما میاد، چه کار باید بکنیم؟ شاید خدا رها کرده، ایران رها شده، سایه مرگ اینگاه بر سرمون سنگینی میکنه، ولی جمعه صلیب جمعه نیک به ما یادآوری میکنه که کوه موریا پایان داستان نیست، سایه ها پایان نیستن، تاریکی حرف آخر رو نمیزنه و خدا در تاریکی ها غایب نیست. اینم پیامی که جمعه نیک به ما میده. او در دل تاریکی استاده. صلیب یعنی خداوند از دور شاهد رنج نبود. او درد رو لمس کرد. در دل جنگ و مرگ استاد. خودش زیر آوار بی‌عدالتی ها رفت. خودش فریاد زد. چرا مرا واگذاردی؟ ولی همون خداوندی که به نظر می رسید در جلجتا شکست خورده، در سپیده دمی که کسی انتظارش رو نداشت از مرگ برخاست. بذار واقعا پیام جمعه نیک به مردم ایران که در زخمی هستن این باشه که تاریکی دوام نداره. تاریکی همیشگی نیست. مرگ آخرین کلمه نیست. خدا هنوز نقاشی میکنه و شاهکار هنوز کامل نشده. در دل این شرایط سخت که او میخواد امیدی رو توی زندگی ما بیاره. از روی احساس نه، بلکه از روی ایمان میتونیم بگیم که خدا خود برای ما فراهم خواهد کرد. اتفاقا کلمه عبری که توی اون فراهم کردنه بیشتر دیدن معنی میده. خداوند خواهد دید. خداوند فراهم خواهد کرد. خداوند با ماست. این یه امیده به نظر ساده است. خیلی شعله کوچیکیه. ولی همون نوریه که جمعه نیک میتونه در دل تاریکی های ما چیه قرار بده. و همین نور روزی به صورت یک شاهکار بزرگ کامل خواهد شد. میخوایم واقعا اینجور نگاه کنیم به جمعه نیک، نه به عنوان کسی که اومد کاری کرد و رفت. نه، نقاش با ما کار داره. نه؟ فقط میگه منتظر باش. صبر کن. بذار اون طرح زیبا بیشتر شکل بگیره در زندگی تو. برای همین در مواجهه با چالش ها و سختی های زندگی بذار چیه؟ بذار تصویر تو زیباتر کنم. بذار تو رو عمیق تر کنم. بذار از سطحی نگری چیه؟ تو رو به سمت عمق ها ببرم. و بعد ببین چقدر اون تابلو باعث جلال نقاشش خواهد شد. چقدر زیباست که هر یک از ما بتونیم باعث جلال نام خدایی بشیم که داره با قلموش از زندگی ما داره نقاشی میکنه. بذاریم لحظاتی کوتاه دعا کنیم که خدایا واقعا این شعله کوچیک شاید همون نوریه که ما نیاز داریم. شاید ما امید خیلی گنده‌ای نمیخوام، یه امید ساده میخوام. از چیزهای کوچیک استفاده میکنی چون خودت بزرگ هستی. تو خدای برکت هستی. تو خدایی هستی که فراهم میکنی. تو خدا هستی که اجازه میدی ایمان ما، طاعت ما، ثمرات ما ظاهر بشن. ولی بعضی موقع آزمون ها شاید سختن، ولی نتیجه ای که میده اینه که ما ما رو به تو نزدیک‌تر می‌کنه. ما رو در زندگی ایمانیمون محکم‌تر، پایدارتر و مصمم‌تر می‌کنه. خداوند دعا می‌کنم که با نگاه به این نقاشی کامل که جمعه نیک هست، ما بتونیم به عظمت و عمق محبت تو بیشتر. برای خدایی که حتی در کلامش شاید یه جاهایی ما منصفانه قضاوت نمی کنیم در مورد شخصیت او، ولی وقتی عمیق‌تر میشیم، وقتی روح قدوس تو ما رو کمک میکنه در درک کلام، میبینیم که تو همان خدای فیض و محبت هستی. از آغاز تا به پایان همان خدا هستی که تغییر نمی کنه. خداوندا در زندگی ما عمل، خداوند اگر لازمه که جاده‌ای که میریم پرپیچ و خم بشه برای اینکه بتونیم واقعا قوی‌تر بشیم، پخته‌تر بشیم، حکیم‌تر بشیم، خداوند در دعا می‌کنیم که دست تو رو در وسط همین چالش‌ها ببینیم. تو در آتش هم حرکت می‌کنی با کسی که در آتش بود. در داستان دانیال که از آبهای شیا میگه بگذرم، که از آتش برای به من صدمه نخواهد زد چون تو با من هستی. خداوند تو شد خداوند. بله، میریم به سمت اون پیروزی که بر مرگ آوردی، ولی فعلا میخوایم خداوند بر این جمعه فکر کنیم، تعمق کنیم خداوند، بر این فدا شدن، بر این از جان گذشتگی تعمق کنیم، بر این بهای سنگینی که تو پرداختی تعمق کنیم، تا بدونیم که تو خدای فیض، محبت و راستی هستی. خداوند اجازه بده کار تو در زندگی ما ادامه پیدا کنه. با شکرگزاری در نام شایسته عیسی مسیح دعا می‌کنیم. آمین.